أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار مخاطب حوزه مجازی مهندس طلبه. بحث معجزه رو خدمت شما میگفتیم ذیل روایت 20. من تعریف معجزه رو در واقع چند روز پیش خدمت شما بیان کردم و دو تا اشکال. تعریف معجزه اگه خاطرتون باشه این بود که در واقع بیارم جلو چشمتون ببینید. بله، گفتیم در علم کلام معجزه برهان دانسته میشه و خارق عادتیه با تحدی بدون معارض و با ادعای نبوت. به این نحوم برهانه که میگن خدا را اول ثابت کردیم بعد اومدیم سراغ نبوت. حالا یه خدای حکیم ثابت شده است. حکمت این خدا اقتضا داره که این آقایی که مدعی نبوته و کار خارق العاده انجام میده رو رسوا کنه تا مردم گمراه نشه. اگر مدعی نبوت با وجود انجام کار خارق العاده با مبارزه طلبی بدون معارض و بدون اینکه کسی بتونه مثلش بیاره رسوا نشه، در واقع یا باید بگیم راستگوه یا باید بگیم خدا رسواش نکرده علی رغم اینکه دروغگوه. دومی باطله، چون نمیشه خدا رسواش نکنه و دروغگو باشه، چون در این صورت باید بگیم خدا به گمراهی مردم راضی شده که خدای حکیم به گمراهی مردم راضی نمیشه، یا باید بگیم راستگو. پس نتیجه میگیریم که ایشون راستگو بوده که خدا در واقع زایش نکرده. بعد دو تا اشکال مطرح کردیم. حالا امروز اشکال دوم رو جمع‌بندی بکنم، بعد اشکال اول رو فردا جمع‌بندی کنم و وارد بشم که معجزه بیان است. احتمالاً یکی دو روزی هم در مورد بیانه صحبت کنم، بعد روایت رو توضیح بدم و دیگه جمعش بکنیم. خب حتی نکاتی تو همین فاصله خدمت شما عرض کردم که همه در درک مطالبی که گفتم اثر داشته. سعی کردم خدمت شما عرض کنم که بحث منسجمی رو نسبتاً ارائه کنم. خب حالا گفتیم که شما اومدی گفتی که قرآن خودش، بابا خود قرآن آیه داره تحدی کرده. تحدی یعنی مبارزه طلبی. 4 تا آیه بود آوردم براتون، یکیشو الان میبینید. ام یقولون افتراه، میگن خدا که پیغمبر اینو به دروغ به خدا بسته. این از طرف خدا نیست، قرآن از طرف خدا نیست، اینجوری میگن. ای پیامبر بهشون بگو فعتو به صورت مثله، یه سوره مثلش بیارید و برید هر کسی هم که میخواید به یاری به طلبید غیر خدا، اگه راست میگید. که سوره یونس آیه 38. اونایی که اشکال میکنن، اشکال کردن آقا چه معنا داره که خدا به فردی غیر عرب زبان که به دنبال حقانیت دینه بگه اگه میخوای بفهمی مثلا محمد صلوات الله و سلام علیه و علی اهل بیت پیامبر بوده و قرآن معجزه است، برمس قرآن بیار. چه حرفیه، چه درخواست معقولی، آخه واقعا این معقوله؟ آیا این خودش دلیل بر بطلان اسلام نیست که بیاد مثلا به یه چینی، به یه نمیدونم ژاپنی، به یه نمیدونم فرض کن آفریقایی، کسی که عربی بلد نیست، بلند شه بگه اگه میخوای بفهمی این کتاب از طرف خداست برو مثلش بیار؟ آخه این حرفه، خب چجوری مثلش بیارم؟ بعد ما وقتی که یه لحظه در مقابل این سوال وای میسیم میگیم خب راست میگه، از اون ور آیه رو میاریم میگه خب آیه خودش گفته بهشون بگو برو مثلش بیارن. بنده روزهای قبل توضیح دادم، گفتم آیه رو وقتی توجه میکنید، حالا باز بذارید قبل از اینکه توضیح بدم اینو بگم، ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم گفتیم خب ما دنبال برهانیم، باید برهان اقامه شود. برهان 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 برهان، کجا خدا برهان اقامه کرده که حتما این نبیه نبیه از طرف اونه؟ ها تو معجزه چطوری؟ ها دیگه یه کار خارق العاده انجام داد، تحدی هم کرده به همه آیه، تحدی هم کرده، هیچکی هم مثلش نیورده، ادعای نبوت هم داشته. خب نمیشه دیگه، خدا باید رسواش کنه. میگیم بابا این تحدی که خدا کرده، بله تحدی قرآن، حتی اون سوره اسراء رو شاید بگیم تحدی هم کرده، ولی اصلا آیا خدا در مقام آوردن برهان بوده به کمک این تحدی؟ ببینیم خدا پس بخواسته چی کار کنه. گفتیم وقتی آیه رو بررسی میکنیم، ببین آیات قرآن براتون نوشتم باید با توجه به نظام حقایق عالم فهم بشه. همین نظام معارفی که داریم الان گفتگو میکنیم، آیه رو نمیشه از بیرون خودمون با پیش‌فرض‌هایی بگیم من میخوام دنبال برهانم، برهان من معجزه است، معجزه باید توش تحدی باشه، حالا بگردن آیه رو تحدی هم داریم. میگه آیه چی میگه؟ این آیه بر چی اومده؟ در چه جایگاهی اومده؟ گفتم این آیات در رد ادعای باطل اومده. حالا یه نکته یادم رفته بود بگم، الان اومدم تأکید کنم و این اشکال رو جمع‌بندی کنم. ببینید طرف اومده عرب بوده، حقانیت براش روشن بوده، میخواسته اشکال تراشی کنه، یا حقانیت میدیده که برای عموم مردم روشن شده، میخواد فکر نکنه، همونطوری که دست پنبه میذاشتن تو گوشاشون که نشنون، همونطور که می اومدن به پیامبر میگفتن ساحر، کاهن، مجنون، همونطور که اشکال تراشی میکردن. و سوره یونس از سر تا پا داره اشکال تراشی های اینا رو دائم ذکر میکنه، و یکی از اشکال تراشی های یه فراز از سوره یونس همینه که اومدن گیر دادن اصلا قرآن تو از طرف خدا نی، کی گفته از طرف خداست؟ خدا هم میگه، اونا میگن تو از خودت آوردی، به خدا دروغ بستی، الکی میگی از طرف خداست. خب منم یه سوال دارم، اگه از طرف خدا نیست پس بشریه، پس شما هم باید بتونید مثلش بیارید، این بشر، شما هم بشری، برو بیار. حالا شما میگی ایشون نابغه است، خیلی خاصه، شما برو هر کی غیر خدا رو میخوای به یاری خودت بطلب، تیم کشی کن. اگه راست میگی، اگه تو راست میگی، تو مد اصلا اگه راست میگی یعنی ادعایی داره. خدا میگه اگه ادعاد راسته، خب لازمه ادعاد اینه که خودت بتونی مثلش بیاری. یه تفاوتی دقت بکنید، من دارم به اون اشکال قرمز رنگ جواب میدم، این متن پایینی رو هم دارم میخونم. وقتی که آیات در رد ادعای باطل اونا باشه، تو این شرایط توپ در زمین مخالفه. یعنی چی؟ یعنی تا وقتی که اون مدعی مثل قرآن نیاورده، ادعاش باطله، باید دهنشو ببنده. اومده گفته از طرف خدا نی، خدا هم یه حرف معقولی زده، میگه خب باش حرفتو درست، آقا حرفتو درست، پس تو هم برو مثلش بیار، برو اصلا با هزار نفر با هم مثلش بیارید، با همه دنیا مثلش بیارید، اگه نتونستی دیگه نیا، اشکالت باطل شده. پس تا وقتی که او نرود و مثل قرآن نیاورد، حرفش باطله. ولی اگر خدا قرار بود با کمک این آیه تحدی اثبات کنه اصل حقانیت پیغمبر رو، اصلا اصل حرف پیغمبر رو، خود پیغمبر قرار بود با این تحدی اثبات بشه، توپ تو زمین کی بود؟ توپ تو زمین جبهه حق بود. هنوز چیزی اثبات نشده، ما باید اثبات کنیم. او شروع میکنه اشکال، میگه از کجا معلوم که یکی گوشه دنیا مثل این قرآن شما تو 1400 سال نیاورده باشه به ما نرسیده، همین الان نیاورده به ما نرسیده، از کجا معلوم؟ اصلا در آینده نمیاره، از کجا معلوم؟ حالا بگذاریم که اصلا درخواستت غیر معقوله و ما عرب زبان نیستیم و حرفت زوره، ولی اصلا کجا معلوم که کسی مثلش نیاورده باشه یا بعدن نیاره؟ تا وقتی که ما جواب این از کجا معلوم و ندیم، حرفمون ثابت نیست، چون ما گفتیم هیچکی نمیتونه مثلش بیاره، اصلا دلیل حقانیت ما اینه که هیچکی نمیتونه مثلش بیاره. تا وقتی نشون ندیم که یقینی که هیچکی مثلش نیاورده، حرف ما ثابت نشده. ببینید فرق محوریش تو اینه. اون چرا داره اشکال میکنه؟ اصلا یکی از اشکالاشو اینه. میگه کجا معلوم کسی مثلش نیاورده باشه؟ چون آیه تحدی رو ما در غیر محلش استفاده کردیم. آیه تحدی مبتنی بر اعجاز هست، قرآن هم معجزه هست، ولی در مقام اثبات ابتدای اعجاز نیست، در مقام رد ادعای باطلی است که یه بابایی کرده، گفته این از طرف خدا نی. خدا هم میگه خب بچه، خدا هم بهش میگه خب اگر نیست شما برو، شما هم مثلش بیار. خیلی هم معقوله، اونم تا وقتی نیاورده باخته. اما اگه قرار بود ادعای خدا بر حقانیت قرآن رو تحدی سوار میشد، باید ثابت، تازه برهانم میشد دیگه بدتر، ما باید اثبات میکردیم منطقی که هیچ کس در هیچ جای دنیا در کل تاریخ اثار تا الان نیاورده، بعدن هم نمیتونه بیاره. چجوری اینو اثبات کنیم؟ اصلا نمیشه، نمیشه اینو اثبات کرد. دقت کردید؟ پس اشکال فهمیدید از کجا بلند شده؟ آیه تحدی، این از آیات تحدی. ما آیات تحدی رو برداشتیم گذاشتیم بخشی از پازل تعریف کلامیمون برای اثبات نبوت، درست شد؟ که در واقع میبینید که چه اشکالهایی رو ایجاد کرده که الان به راحتی جواب داده شد. حالا وقتی که ما اینجوری جواب دادیم، بعد یه لحظه میگی آقا صبر کن صبر کن، اگه آیه تحدی اینجوریه که شما میگی، که حالا تا اینجاش درست، خب پس اصلا قرآن چجوری اثبات شده؟ اصلا از کجا حقانیت پیغمبر روشن میشه؟ بعد ما عرض کردیم که بزرگوار، حقانیت پیغمبر قرار نیست با یه دونه برهان روشن بشه. اینجا میرم سراغ پازل بعد، سراغ اسلاید بعد. اصلا مقدمات شما نادرست بوده. اینطور نیست که مخاطب قرآن اومده، الان مثلا یک کسی که میخواد بیاد اصلا خدا رو قبول نداره، اول میاد خداوند حکیم رو با برهان میپذیره، بعدش اثبات نبوت، بعد میگه خب حالا الان دیگه خداوند حکیم نبی نفرستاده یا فرستاده، یه ادعایی هست، بروم با به دنبال برهانی عقلی برای اثبات نبوت بگردم. اصلا اینجوری نیست. شما یه نفر مسلمون شده بیار که اینجوری اسلام آورده باشه. حالا اگر هم آورده باشه یه نفر خاص بوده. اصلا ببینید عموم مردم اینجوری مسلمون میشن. او اصلا میاد خود نبی مواجهه میکنه، به پیام انبیا گوش میده، انبیا مکرر پیامشون رو میگن، او تعقل میکنه بر آیات الهی، ابر و باد و مه و خورشید و فلک، نمیدونم ستاره ها و گردش شب و روز و بارش باران و آفریده شدن آتش و نمیدونم چی و چی، خودش به خودش مینگره، با این همه شگفتی فکر میکنه، می اندیشه، پیامبر تذکر میده، پیامبر پیام میده، او تعقل میکنه در بستر حیات. به تدریج هر کسی از یه نقطه ای آغاز میکنه، هر کسی یه پیشینه ای داره. اینجوری نیست که همه رو با یه چوب میرونن. یکی دیدی یه پیغمبر یه آیه براش میخوند ایمان میآورد، یکی 10 تا برهان هم براش میاره ایمان نمیاره. هدف یافتن حقانیت حرف پیغمبر در قلبه، هدف یافتن خدا در زندگیه، هدف باور قلبی به وجود خداست، باور قلبی به حقانیت پیغمبره، دیدن نشانه های صدقه. اصلا داستان، داستان برهان نیست. چگونه به پیغمبر ایمان آوردن؟ با قرائن متعددی که پیغمبر در زندگیشون بهشون نشون میداد، مبتنی بر وجود خداوند حکیم، اینجوری خدا رو میپذیرفتن. آیات قرآن رو دفعه قبلی براتون خوندم، این آیات قرآن رو پیغمبر میخوند، اینهاش. آیا شما این گندم رو از زمین در میارید، جو رو در میارید، درختان میوه رو در میارید، یا ما در میاریم؟ ما تو بهار عالم رو زنده میکنیم، ماییم که آب رو از آسمون میفرستیم و شورش قرار نمیدیم، ماییم که آتش رو میافروزیم، ماییم که بچه ها رو به دنیا میاریم، ماییم که آدم ها رو میمیرانیم. خب آدم میفهمه اینا دست خودش نیست. اینجوری ایمان میآوردن. و اینجوری مردم ایمان آوردن، میدیدن حقانیت پیغمبر، عدالتش رو، صدقش رو، راستگوییش رو، امانتداریش رو، حق طلبیش رو، ساده زیستیش رو، دنیا نطلبیش رو، اینا همه رو میدیدن، از خودگذشتگیش رو، ایثارش رو، محبتش رو نسبت به نیازمندان، و فطرت داشتن. آدم فعل همه ها فجوره ها و تقواهای حق و باطل رو در فطرتش تو این حد درک میکنه. از اون ور میدیدن عصیان ها و دنیا طلبی ها و رباخاری ها و ظلم های اون طرفی ها رو، اینا همه جمع میشد و حقانیت رو میافتن. حقانیت یافتنیه، با مفاهیم قرار نیست تو ذهن فقط اثبات بشه، قرار در زندگی یافت بشه. آیه تحدی هم در مقام رفع یک اشکال طلبی است. هر کسی هم که اومد، چینی و عربی و ژاپنی و ایرانی و هر چی اومد ایمان بیاورد، شما باید اعجاز قرآن رو بهش نشون بدید. ولی اعجاز قرآن اینه که پیام قرآن زندگی او رو متحول میکنه، تحلیلش رو عوض میکنه، نگاهش رو به عالم بگونه‌ای میکنه که اصلا درها رو مقابلش باز میکنه. شما اگر نتوانید عقلانیت درون قرآن رو استخراج کنید، نشان بدهید و نشون بدید چجوری گره گشایی میکنه، پس او چجوری ایمان بیاره، به چی ایمان بیاره، به چی ایمان بیاره. دقت میفرمایید، این اصلا این سیری که ما چیدیم اصلا تو واقعیت این سیر ذهنی خط تی کلامی که ما تو اثبات اصول عقاید چیدیم که اول بیا خدا را با عقل اثبات کن، بعد برو به ضرورت نبوت فکر کن، اصلا این گونه نیست. خود نبیه میاد تنبه به قرآن میده، بعد هی یه ذره به خدا میده، بعد یه ذره به قرآن نگاه میکنه، به خدا فکر میکنه، به نبیه نگاه میکنه، اصلا همه اینها یا با هم تایید میشن یا با هم رد میشن. مگه کسی میشه خدا رو قبول کنه؟ اصلا از اول چشواز میکنی نبی بغل دستته، مگه میشه خدا رو قبول کنی بعد تازه فکر کنی به ضرورت نبوت؟ اصلا خود نبی است که میاد آیات الهی رو بهت نشون میده. همین که به خدا ایمان آوردی از طریق صدق این نبی ایمان میاری. اصلا اینا با هم دیگه محقق میشده، اینجوری مرحله ای محقق نمیشده که حالا شما میخوای مرحله مرحله محقق کنی. و اصلا بس برهان نبوده. یقین بله، ولی یقین که با چیدن چند تا جمله در ذهن و فکر کردن به تلازم اینها که محقق نمیشه. یقین فلسفی یعنی این که شما بفرمایید موجودات سه دستن، یعنی موجود از آن حیث که موجود است، یعنی کلن به سه نوع میتونه به وجود ملتزم بشه، یا اصلا وجود ندارد ممتنع الوجود، یعنی وجودش ممتنع هر موجودی، یا وجودش ممتنع یعنی هر شیئی بگیم، یا وجودش ممتنع یا واجبه یا ممکنه. خب این یه مفاهیمیه در ذهن من. بعد میگیم خب وجود ممتنع که اصلا وجود نداره هیچی، بقیه موجودات یا ممکنن یا واجبن. ما به خودمون نگاه میکنیم میبینیم ما ممکن الوجودیم، چون نبودیم موجود شدیم، نیازمند یک کسی هستیم که به ما وجود بده. بعد بحث میکنیم که آیا ممکن الوجودها همه با هم میتونن موجود بشن یا نیازمند به واجبی هستن. حالا فرض کن ثابت شد، الان من خدا رو یافتم، الان من در ذهن برام اثبات شد که همه ما موجودات نیازمند یک واجب الوجودی هستیم. الان این واجب الوجود رو من در وجودم یافتم، دنبال اون یافتن است، دنبال این مفهوم ذهنیه نیستن. حالا این برهان اصلا درست الان هم شما اقامه کردی، اونم در ذهنش فهمید مفهومی به نام واجب الوجود باید در خارج مصداق داشته باشه، وای که مشکل حل نمیکنه. اصلا دنبال این نبودیم. و معجزه هم قرار نیست چنین کاری رو رقم بزنه. الحمدلله رب العالمین.